عوض شده. ساعت 6 صبح سرویس دهی در تمامی خطوط هفتگانه مترو در تهران و هومه خدمت شما عرض شود که از ساعت 5:30 صبح اصخایی میکنم آغاز میشه تا ساعت 22 هم ادامه داره. روزای تعطیل، روزای جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت 6 صبح خواهد بود. سلام، صبح بخیر میگم به بازنشستگان بدهکار صندوق بازنشستگی کشور. مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفتن علت عدم واریزی 1,000,000 تومان علل حساب برخی از بازنشستگان وجود حقوق منفی یا همون بدهیای قبلیشون هست. این توضیحات به منظور شفافسازی وضعیت مالی و پرداخت ها به بازنشستگان ارائه شده است. یعنی بازنشستان میتونن پس بدهکار باشن به صندوق بازنشستگی؟ لزوما صندوق نمیتونه همیشه بدهکار باشه؟ عجب عجب. سلام، صبح بخیر میگم به تهرانی ها. آقا مراجعتون به مراکز اهدای خون کم شده. اینو مدیر کل انتقال خون استان تهران گفتن. گفتن میزان مراجعه برای اهدای خون کمه. پیش بینی میکنیم که کاهش مراجعه برای اهدای خون تا هفته سوم شهریور ما ادامه داشته باشه. سفرن مردم دیگه. بله، گفتم میزان ذخایر خونی به مدت 2 هفته است. اگه کاهش مراجعه برای اهدای خون ادامه داشته باشه، میزان ذخایر خونی تحت تأثیر قرار میگیره. انشالله کسایی که حالا این امکانو دارن تو این کار خداپسندانه شرکت بکنن. انشالله که همیشه سلامت باشین و خدا بهتون خیر بده. سلام و صبح بخیر میگم به اهالی مازندران. چه کردین هفته گذشته؟ استاندار مازندران گفتن 21 میلیون گردشگر. دوستان دقت کنید، یعنی تقریبا 1/4 جمعیت کشور. مالی یه خورده کمتر، مثلا 85-88 میلیون یا 90 میلیون در نظر، یه خورده کمتر از 1/4 جمعیت کشورمون ته یه هفته اخیر به استان مازندران سفر کردن. چجوری جا شدن؟ یه سلام و صبح خیر ویژه بگم به خبرنگارای عزیز و زحمتکش کشورمون که خیلی وقته که منتظرن با آقای رئیس جمهور یه نشست خبری بذارن. اولین نشست خبری آقای رئیس جمهور با اصحاب رسانه دوشنبه یه هفته آینده قرار هست که برگزار بشود با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی 26 شهریور. یه سلام و صبح بخیر ویژه بگم به مسئولان فوتبال کشورمون به این جهت که این ورزشگاه آزادی خیلی براشون بالاخره دردسرای عجیب و غریبی ایجاد کرده. گرفتار شدن دیگه، AFC و بازی آسیایی و بازی لیگ و چه و چه و چه، اونم خب طبیعتا برای دوتا از تیمای پرطرفدار کشورمون. آقای وزیر ورزش گفتن اجرای استاندارد VAR با تعداد دوربینای الان صدا و سیما قطعا امکان پذیر نیست. درباره زمین بازی ایران قرقیزستان هم گفتن که بیکیفیت بوده، ایشون هم تایید کردن. در بازسازی استادیوم آزادی، گفتم استادیوم آزادی از این جهت بود، ایشون گفتن مشکل بودجه نداریم و قرار نیست که کیفیت رو هم فدای سرعت کنیم. انشالله که همینطور باشه، یه بازسازی درست درمون صورت بگیره و از همه مهمتر این که بعد از کلی سال که تهران این ورزشگاه بزرگ نداره قرار بود ساخته بشود، این اتفاق رو ما انشالله شاهد باشیم. خدمت شما عرض شود که صحبت از وزیر ورزش شد، یه سلام و صبح خیر ویژه من عرض کنم خدمت مدال‌آوران بازی های پارالمپیک 2020. چه کردن این یکی دو روز گذشته؟ گل کاشتن. درجه 1 عالی. آقای وزیر ورزشم دیگه به وجد اومدن از این همه مدال‌آوری، یه قولایی دادن بالاخره به ورزشکارا، گفتن تلاش میکنیم یه اتفاقای خوبی براشون رقم بزنیم. بشنویم ببینیم چی گفت.
اولین اقدام ما این بوده که گله‌ای که بچه‌های پارالمپیک داشتن که در موضوع پاداش‌ها اون مساوات و برابری با بچه‌های در واقع افتخارآفرین ما و مدالیست‌های ما در بحث المپیک برابری نمی‌کنه، خوشبختانه حل شده و از این به بعد برای این دوره هم پاداشی که مقرر کردیم انشالله به صورت مساوی هم بچه‌های پارالمپیک و هم بچه‌های المپیکی خواهیم داد.
آقای دنیا مال قول دادینا، ما یادمون نمیره قطعا، انشالله که بمونیم سر حرفتون، قطعا هم یه اتفاق میفته. پاداشه خورده دیر میدن ولی خب بالاخره پرداخت خواهد شد انشالله. یه سلام و صبح بخیر بگم به وزیر محترم کشور آقای مومنی. آقای مومنی، ما با هم سردار مومنی عادت کردیم دیگه. حالا ببخشیم آقای مگه یه جا کلن در آینده به شما میگم سردار مومنی، چون به همون سردار مومنی آرام و متین و دوست داشتنی راهنمای رانندگی اون موقع ها عادت داریم. آقای مومنی وزیر کشور گفتن ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز میشه و اطمینان داشته باشن مردم که این طرح به شکل کامل با یه برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقی و همسایگی اجرا خواهد شد. اولین گام هم در این زمینه اخراج اتباع غیر قانونی و بدون مجوز هست. اصلا خودشون کامل توضیح دادن، بشنوید.
به هر حال کشور ما بیش از این اون میزانی که مقرر شده امکان در واقع پذیرایی نداره. به هر حال میهمانم تا حدی که صاحب کنه امکانش وجود داشته باشه میتونه پذیرایی بکنه و این مشکلات زیادی رو ایجاد کرده و انشالله اولین گام بیرون کردن اتباعی است که مجوز ندارن و بعد به مرور مراحل دیگه، ولی به صورت جدی انشالله در دستور کار قرار داره و از همین چند وقت آینده انشالله شروع خواهد شد.
بله، این از قولای آقای مومنی بود که از همون اولم بهش گفتن و ببینیم که حالا چه پیش میاد. اما سلام صبح بخیر ویژه و آخرم رو میخوام تقدیم بکنم به وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان بورس. چرا؟ آقای همتی گفتن که وام میلیاردی به مدیران بورس بررسی میشود. بعد از نامه سازمان بازرسی درباره وام قرض الحسنه هم بوده، دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، موضوع رو جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع دادیم. در دولت 14 برای حذف رانت ها آمده این و اجازه ویژه خاری به هیچ کس را نمیدهیم. ما هم تشویقتون میکنیم این کار رو. آقای عشقی یه چیز دیگه میگن رئیس سازمان بورس، بشنویم.
پرداخت تسهیلات در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر اساس قوانین و مقررات بوده و اینکه گفته میشه که هیئت مدیره سازمان برای خودش وام تصویب که و پرداخت کرده قطعا یک دروغ بزرگه. شورای عالی بورس بر اساس ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت در واقع تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیئت مدیره سازمان بورس رو بر عهده داره، لذا این مبالغ بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده. این مصوبه صرفا برای اعضای هیئت مدیره نبوده، برای کل کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار بوده. سازمان بورس به خاطر شرایط خاصی که داره و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیرانش وجود داره، لازم هست که این تسهیلات پرداخت بشه و شورای عالی بورس هم بر اساس همین این اقدام رو انجام داده.
دیدین لازم بوده، الکی که برداخت نمیکنن. آقای عشقی گفتن لازم. خیلی عشقین آقای عشقی. بعدم ببخشید، مگه چه اشکالی داره؟ این همه نهاد مالی داریم تو کشورمون که به کارمندای خودشون، به کارکنای خودشون وام میدن، به مدیرای خودشون وام میدن. مگه بانک ها نبودن پارسال 91 دو همت وام داده بودن، بعد برای وام ازدواج و فرزندآوری مردم مراجعه میکنن میگن تسهیلات نداریم؟ بی دلیل نیست. صبحتون بخیر باشه مردم ایران. اینا رو ولش که خودمونو عشقه. 6:39 دقیقه.
سلام عاشقان. عاشقان بر جاودان خورشید زرین خراسان خراسان. چه با لبهای خندون بردشت و بیابون شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون با آهنگ بارون آهنگ بارون. ببین صبح اومده باز میدرخشه خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم چشمای معصوم تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما. بیا ای صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما. سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا. سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا. دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو. دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو. چه با لبهای خندون بردشت و بیابون شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون با آهنگ بارون آهنگ بارون. ببین صبح اومده باز میدرخشه خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم چشمای معصوم تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
صبحتون بخیر باشه هموطنای عزیزم. صحبت از ورزشکارهای کشورمون کردم، ورزشکارهای پارالمپیک. چه کردن دیروز، چه کردن این یکی دو روز. ما الان 6 تا مدال طلا داریم، 10 تا مدال نقره داریم، 6 تا مدال برنز داریم، 16امیم فعلا در جدول توزیع مدال‌ها. یه خورده فاصله داریم با اون بهترین در واقع عملکردمون در دوران پارالمپیک مربوط میشه به پارالمپیک لندن 2012 که ما 11 شدیم. اونجا 10 تا طلا گرفتیم. هنوزم جای این یکی دو روز باقی مانده، بازم ما شانس گرفتن مدال داریم. ورزشکارامون گل کاشتن دیروز، رکورد شکستن. رولا رستمی توی وزنه برداری رکورد جهان رو شکست، مدال طلا گرفت. توی دو میدانی رکورد پارالمپیک رو یاسین خسروی شکست. در خدمت شما شد که پرتاب وزنه والیبال نشستمون گل کاشتم بازم. یعنی اصلا میدونستیم مشخص 24 ساله که هیچ کسی حریف ایران نشده و ایران 8 سال هست که داره آقایی میکنه در والیبال نشسته جهان درود میفرستیم و امیدواریم که این موفقیت ها ادامه دار باشه در این یکی دو روز باقی مانده که قطعا باعث خوشحالی هموطنامون خواهد بود. بریم صحبت قهرمانای عزیز کشورمون رو بشنویم.
من بهترین پیام که گرفتم از آقای دکتر پزشکیان بود.
مدال تو به کی تقدیم میکنی؟
به امام رضا و شهدای شهرستان قلوخته و منبی هم خودم آقای علی برام.
من مدالم رو به بچه های شهید فلسطین به اونا دارم.
خب اولی که به تمام مردم سرزمینم ما خیلی هم زحمت کشن هم با شرافت دارن زندگی میکنن، دوم که به خانواده هم و این که به مربی عزیزم که الان جداش که اینجا بود ولی خب متاسفانه اعزامش نکردم.
مدالمو از ائمه معصومین دارم، از امام رضا دارم، از امام زمان دارم، از حضرت معصومه دارم و مدالمو تقدیم میکنم به رهبر معظم انقلاب و همه ملت شریف ایران اسلامی.
میدونا پر شده از شادی، گل بارون شده آبادی، قهرمانا باز گل داشتیم، همه با همتی داشتیم، آفرین بر این همت قهرمانا خدا قدرت.
فکر کنم این مدال طلا اینقدر ارزش داره که به هر کی دلم خواهد تقدیم کنم. اولا تقدیم میکنم به ملت بزرگ سرزمینم و همچنین که همشهری های عزیزم این مدت خیلی گفتن اگه مدال طلا رو گرفتی به شهید راه مقاومت تقدیمش کن، اسماعیل هنیه که چندی پیش تو تهران به شهادت رسید و من همینجا تمام دنیا را به صلح و آرامش دعوت میکنم.
درود 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 بر شما، درود بر هموطنای عزیزم که شایسته بهترین ها هستن. الهی که همیشه به شادی باشه، همیشه اتفاقای خوب بشنویم، ویژه از ورزشکارای عزیز کشورمون. گفتم امروز فردا هم ورزشکارمون رقابت دارن با رقبای خودشون و انشالله که بازم مدال کسب بکنن و ما شاهد این افتخار آفرینی ورزشکارای عزیزمون باشیم. میخوام صحبت بکنم الان با معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا جناب سرهنگ حسن زاده همراه ما هستن. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر باشه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی دامای ندبان و دا همچنین شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب جناب سرهنگ خدمت شما عرض شود که ما بهانه گفتگوی امروز ما با شما به واسطه یک خبری بود که منتشر شده بود درباره جریمه کسانی که بچهای خودشون رو، بچهای کوچیک خودشون رو کنار خودشون، حالا توی آغوش خودشون هنگام رانندگی یا سرنشین کنار دست راننده در آغوش میگیره بچه رو و مشغول رانندگی هستن اعمال شده. میخواستیم در این رابطه از زبان شما بشنویم و حالا موارد مختلف دیگه ای هم هست که در اون باره هم توضیح بفرمایید. من حالا بگم چند مورد و همه رو بعد صحبت های شما رو بشنوید. مثلا خب دیدیم که خودروهایی که سانروف هستن اصطلاحاً خانواده ها اجازه میدن هین رانندگی بچه ها مثلا سرشون از سقف ماشین بیارن بیرون، یا حتی شیشه ماشین که پایین هست بچه ها سر و دست و بدن خودشون رو از ماشین بیرون میارن، یا خدمت شما عرض شود که باز هم مشاهده میکنیم که بعضیا که حیوان دارن حیوانات خودشون رو داخل ماشین سوار میکنن، میبینیم که سره میاد بیرون و خلاصه حالا جدای از اون بحث ترس یا استرابی که برای بقیه راننده ها ایجاد میشه، ممکنه که بالاخره این مسئله خطرآفرین باشه و هم حالا موارد مختلف دیگه بفرمایید که چه هست ماجرای جرایم جناب سرهنگ؟
بله خدمتتون عرض کنم، من اول قبل از اینکه صحبت کنم در خصوص آمار تصادفات یک آماری رو من خدمت هم جنابالی هم عزیزان شنونده بدم. سالانه در ایران حدود 3,000 نفر یا شاید بالغ بر 3,000 نفر کودک در تصادفات متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن. خب دلایل مختلفی میتونه باشه در این خصوص، بخشی از این دلایل که کودکان در تصادفات خودشون از دست میدن دقیقا برمیگرده به همین مواردی که جناب عالی هم اشاره کردیم، بنده هم میخوام بهشون اشاره کنم. خب یکی از این موارد بله بحث نشستن در صندلی جلو برای کودکان زیر 12 سال هست.
بله.
همونطور که مستحضر هستید طبق قانون کودکانی که زیر 12 سال هستن در صندلی جلو نمیتونن بشینن و ممنوع هستش، حتما باید صندلی عقب باشن و حتی زیر 5 سال در حال حتما باید صندلی کودک داشته باشن. در خیلی از کشورهای دنیا بحث صندلی کودک قانون هست و شدیداً هم تحت کنترل هست این موضوع. خب در کشور ما هم خیلی در تلاش هستش که این قانون تصویب بشه، بعضا هم خیلی ها بهش مصر شدن که حتما این اتفاق بیفته. حالا منحط المجموع عرض بنده این هستش که مواردی از این قبیل باعث میشن که سالانه در کشور ما 3,000 نفر کودک متأسفانه جون خودش رو از دست بده. خب بعضا کودک رو خب والدین عزیز رانندگی میکنن به خاطر اینکه یا شلوغ میکنه یا سر صدا میکنه، میگیرن بغلشون مثلا بعد از اون میگن رانندگی کنیم، فرمون میگیرن و اینو باعث میشه که اگر چنانچه یک ترمز ناگهانی راننده مجبور بشه که یک ترمز ناگهانی بزنه، این باعث خواهد شد که بلا فاصله این در اصل شدتی که شدت ضربه ای که وارد میشه راننده به سمت جلو حرکت میکنه و اون کودک 3 سال 2 سال 4 سال داشتیم و اون وسط متاسفانه باعث میشه که قفسه سینه‌اش بشکنه و خیلی از این موارد. بله سانروف خیلی ما مشاهده کردیم که سانروف اشیایی خورده به سر کودک فوت کردند و خیلی از مواقع حتی کودکای کوچیک رو بیرون نگه میدارن و باعث شد که نتونن نفس بکشن و خفه شدن متاسفانه. یعنی مواردی این قبیل میتونه که این موضوع رو پیش بیاره. بله 150,000 تومان جریمه کودک
کم نیست جناب سرهنگ به نظرتون؟
بله
میگم کم نیست عدده به نظرتون؟
خب ببینیم میدونیم دیگه اینا مصوبه مجلس میشه، قانون میشه و دست پلیس نیستش که مبلغ رو مشخص کنه. بله به نظر بنده نه این مورد، موارد خیلی دیگری ما داریم که بعضا بازدارنده نیستن.
جناب سرهنگ الان جریمه ها افزایش پیدا کرده، ببخشید از صحبتتون اومدم، تاثیر داشته روی کاهش جرائم؟
ببینیم بله اصلا تاثیرگذار بوده، ما آماری داریم که این تاثیرگذار بوده افزایش جرائم. منتها یه مطلبی وجود داره، ما یه بررسی کردیم کشورهای مختلف رو مثل امارات متحده، مثل کشورهای مثل فرانسه، این همه رو بررسی کردیم ما و دیدیم که من یه مورد رو میخوام بگم
بفرمی.
اهمیت موضوع رو بدونی بفرمی. یعنی کاملا علمی بررسی شده اینا.
بله بله
ما بررسی کردیم سرقت غیر مجاز در کشوری مثل مثلا امارات 123% درآمد میانگین درآمد ماهانه هست. 123%، یعنی فرد باید حقوقشو بگیره 23% روش بذاره و این پرداخت کنه جریمه سرعت یا سرقت غیر مجازه. در ایران چقدره؟ حدود 3%، 123% و 3%. مشخصه که اونجا بازدارنده هست، فرد جرأت نمی کنه این اتفاق را بیفته. خب خدا رو شکر
جناب سرهنگ من بازم عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، چون که میخوام این نکته کامل مورد توجه قرار بگیره. دوستان شنونده، این مسئله تخلفات رانندگی هست، تا نگیم که آقا مقایسه میکنن جناب سرهنگ خودروهای اونا چیه، جاده های اونا چیه، چه و چیزهای مختلف. این بحث اصلا بحث تخلفات رانندگی هست. این دیگه تخلف رانندگی میکنیم به جاده یا مثلا به کیفیت ماشین ما بستگی نداره. اگه سرعت غیر مجاز میریم، اگه کمربند نمیبندیم، نمیدونم با تلفن همراه صحبت میکنیم، بار غیر مجاز میزنیم، اینا دیگه به جاده و کیفیت ماشین ربطی نداره. میفرمایید جناب سرنگ.
بله جناب نجم الله، دقیقاً بله مواردی که شما میفرمایید درست است. ببینید ما دقیقاً تخلف رانندگی رو عرض می‌کنیم خدمت عزیزم، و به اضافه این که ما همیشه میگیم تخلفات جزء معیشت مردم نیست، جزء یعنی باید فرد تخلف نکنه. ما یه کمپینی داریم، مثلا این اشاره کنم بهش خیلی جالب، ما کمپینی داریم به نام نه به تخلف نه به جریمه، نه به جریمه نه به تخلف، یعنی ما تخلف نکنیم تا جریمه نشیم. یعنی اگه تخلف فرد نکنه به هیچ وجه نیاز نیست که اون جریمه رو پرداخت کنه، کسی که تخلف میکنه جریمه رو پرداخت میکنه. ببینید مجبور برگردیم اون بحث اصلیمون.
بله بله.
کودکان
بله.
اخیراً دو سه روز پیش کنفرانسی در دهلی و نو برگزار شد، بحث ایمنی بود، ایمنی در سوانه، ایمنی در تصادفات، که در اینجا دهه دوم اقدام سازمان بهداشت جهانی دهه دوم اقدام رو خیلی از موارد رو خیلی از بحثاشو به کودکان و صدماتی که به کودکان وارد میشه در اصل پایگذاری کرده و بهش خیلی توجه کرده، که در از کارگاه‌هایی که وجود داره این کنفرانس بیشتر این مورد رو به سوانه کودکان اختصاص داده. برای دنیا اهمیت داره، برای ما حتما اهمیت داره، و خیلی در تلاش هستیم که انشالله امسال طرح‌هایی رو داشته باشیم که بتونیم این سوانه کودکان رو به حداقل برسونیم. چند تا از مواردش رو شما فرمودین که این موارد هستن، انشالله ما بتونیم قانون رو بازدارنده کنیم که انشالله این اتفاق نیفته. اگر فرزندان خودمون رو دوست داریم، اگر بچه‌های خودمون رو دوست داریم، سعی کنیم قوانین رو به اینا یاد بدیم تا انشالله اتفاق نیفته. خود بنده الان تو جاده هستیم و خدمت عزیزان عرض می‌کنم ما توی مسیر خراسان هستیم، و همیشه به بچه ها من تذکر میدم، یادآوری میکنم که حتما کمربند ببندم، و الان نهادینه شده. به هیچ وجه بچه ها توی ماشین صندلی عقب نشستن به هیچ وجه بدون کمربند، وقتی سوار شدن کمربند چی میبندن. من اینو تو خانواده خودمون نیاز نیست، همه فقط خانواده خودمون رعایت کنید، فکر میکنم که سلامت انشالله که اتفاقی خاصی برای فرزندانمون نیفته.
انشالله. درود بر شما جناب سرنگ حسن‌زاده، خیلی متشکرم از اینکه امروز با ما همراه شدید و دعوت ما رو پذیرفتین. نکته های خیلی خوبی گفتین، ما هم امیدواریم که حالا در کنار افزایش کیفیت راه‌های کشورمون و خودروهای ساخت داخل کشورمون و همینطور خودروهای وارداتی، مشاهده افزایش کیفیت رانندگی خودمون هم باشیم انشاءالله. ممنونم باهاتون خدافظی میکنم جناب سرور.
انشاءالله ممنونم، نایب وزیر شما هم خواهیم بود انشاءالله در
بحث ما هستید. بله بله انشاءالله. آقا دعا بفرمایید، باهاتون خدافظی میکنیم.
ممنون، خدا
نگهدار شما. جناب سرنگ حسن‌زاده همراه ما بودن، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. ازتون امروز پرسیدیم که چقدر خودتون رو میشناسین، چقدر به ویژگی هاتون، به توانایی‌هایی که دارین واقف هستین، و اگه بخواین توی یه جمله خودتون رو معرفی بکنین اون جمله چی هست، چی میگین در مورد خودتون. میتونید به 3900 پیامک بفرستین، یا اینکه با شماره های ما تماس حاصل بفرمایید، 220-486 و 225-009 منتظرتون هستیم مثل همیشه. خدمت شما عرض شود که یک آماری رو بانک مرکزی اعلام کردن درباره متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در پایتخت. خب معمولا تهران گفته می شود به جهت اینکه هم پایتخته، همین که معمولا اگر افزایش قیمتی باشه، اگر رکودی باشه، اگر کاهش قیمتی اتفاق بیفته، احیانا در حد 1-2% اینا تأثیر میگذاره بر روی سایر استانهای کشورم. از این جهت خب آمارها بیشتر مربوط به پایتخت است. برگردم به خبر و آماری که بانک مرکزی داده. گفتن قیمت متوسط یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در پایتخت در مرداد ماه نسبت به ماه قبل رشد 1.2% رو نشون میده. یعنی الان متوسط قیمت مسکن توی تهران 88,500,000 تومانه. جدی میفرمایید قیمتایی که بعضی مناطق پس ما میبینیم اینا چی هستن؟ آه متوسط گفتن دیگه، متوسطه، خیلی شلوغش نکنید. و اینکه گفتن آهنگ رشد قیمت مسکن کند شده، یعنی مسکن اون شدت گران شدنش یه مقداری کم شده. دلیلم داره، دلیلش اینه که دیگه خب قیمت ها خیلی رفته بالا، طبیعتا قدرت خرید مردم هم خیلی اومده پایین. یعنی این وسط برنامه‌ای صورت نگرفته که بگن آها ما تونستیم مهارش بکنیم. اینو یادمون باشه که اگه موقعی آمار دادیم حواسمون باشه که این وسط مثلا اتفاق خاصی ما انجام ندادیم، برنامه‌ریزی خاصی ما نکردیم، قیمت اینقدر رفته بالا که خیلی معاملات قابل توجه